خنده بر هر درد بی درمان دواست، چون که اینجا بیمارستان سواست. اینجا هم از جاهای دیگه سواست، چون صدای شادی آفرین فقط همراه ما موج سواست. پس به خم شادی بکن، داروی غم غصه بری، حتی افسردگی در بیمارستان سواست.
مادر چرا بیدار نمیشه؟
مامان فکر کنم مرده.
زبون تو گاز بگیر، بیهوش شده، چیزش نیست.
چقدر بهش گفتم هوا سرده، یه چیزی بپوش. این چیه پوشیده؟
دخترم زمستونا بچه‌م که بود همین لباسا رو میپوشید.
زن تو مسائل زن و شوهری دخالت نکن.
میگم داداش قبل از تصادف همین شکلی بود؟
بچه که بود زمستونا شکلش عوض میشد.
چرا برای من یه شکل بوده تا الان؟
خب طبیعیه،
ولی من ندیدم.
مادر این چندمین زمستون زندگیتونه؟
اولی.
در نتیجه
الان متوجه شدم. بعد سب کنم زمستون بیاد.
الان تو چه فصلی هستیم؟
وای چه سوالاتی میپرسی. بذار ببینم.
دخترم زمستون.
اینقدر منطقی جوابشو نده، عروسمونه ناراحت میشه.
منطقی چرا؟
چقدر گفتم بعد قبل ازدواج تحقیق بکنیم، مهمه.
خیالتون راحت، ما تحقیق کردیم.
میگم داداش قبل تصادف خال داشت؟
نه بچه که بود خال نداشت.
راست میگه، خال نداشت.
شاید تو زمستون خال در میاره. من توی راز بقا دیدم حیونا توی فصل زمستون پشمشون بیشتر میشه.
زن داداش اون چربیه که بیشتر میشه.
نه این چربی‌ها رو داشت.
چی میگید؟ بچه‌م از بچگیش چربی داشت. زمستون که میشد چربی‌هاش بیشتر میشد، چون تحرکش کمتر بود.
رفت.
چی رفت؟ خال رفت.
دوباره برگشت رو پیشونیش.
وای نکنه داره خال خالی میشه.
شوهرته چه حرفی میزنی؟
خال که حرکت نمیکنه.
ببخشید یه شارژر گوشی شما ندیدید تو این اتاق؟
این دیگه کیه؟
من نمیدونم.
کسی خاصی نیستم، ولی خب بیشتر اوقات اینجا هستم.
ببخشید کسی تصادف بکنه از هوش بره خال در میاره؟
کجاش؟
مهمه؟
بابام تو هر فصلی یه خال در میآورد.
تو صورتش؟
مگه جای دیگه‌م خال در میاد؟
آره رو پیشونی شوهرم خال در اومده. ببینید
زن داداش، پیشونی هم جز صورت دیگه. اینو میگه؟ نه بابا این خال نیست که. ببین چی شده؟ من کیم؟ اینجا کجاست؟
خالش رفت،
خودش اومد.
مگس بود.
دور بیمار خلوت کنه چیکار میکنید اونجا؟ پزشک معالج لطفاً به اتاق بیمار مراجعه کنه. بودو این بیان به اوش اومد.
کی به اوش اومد؟
وقتی مگس نشست رو پیشونیش.
نه دکتر، وقتی مگس رو زد.
البته چند ثانیه طول کشید.
چی زد؟
دکتر من زدم.
شکایت نداری ازش؟
دستش هم درد نکنه.
خواهش میکنم.
به اینجا نگاه کن.
کجا؟
شما رو نمیگم، مریض.
مریض کی؟
خودتون دیگه.
مگه من مریضم؟
شما دچار سانحه شدید.
دکتر سانحه همون تصادفه؟
بله. منو میبینید؟
بله.
وای میبینه.
مگه قبلا نمیدید؟
چرا میدید؟ چی میگی تو؟
آخه صبح که میخواست بره سر کار میگفت جورابمو نمیبینم.
عروستونه؟
بله.
اجازه بدید این چند تاست؟
بگو سه تا.
شما نباید بگید این چند تاست.
بهش بگو چهار تا.
خب چرا میگید؟
وا نگفتید من نگم.
راست میگه. بذارید خودش جواب بده این چند تاست.
دکتر نتونه پنج تا رو بگه، بعد شما از اون دستتون استفاده میکنید که بگه مثلا شش تا.
خواهش کردم نگید. اصلا ولش کن. میدونی چه اتفاقی براتون افتاده؟
نه نمیدونم.
وای چطور نمیدونی؟ محسن از شماره خودت بهم زنگ زدی، گفتی بیمارستانی.
یعنی خودشون زنگ زدن که بیهوش هستن؟
نه یه نفر دیگه پشت خط بود. ولی خب خطش خط خودش بود.
شما کی هستی؟
پناه بر خدا چه شده بچم؟
احتمالاً حافظش از دست داده.
مادر طبیعیه تو زمستون حافظش از دست بده؟
چی طبیعیه دکتر؟ من بچم از شما میخوام.
بچه کی؟
بذار ببینم دکتر چی میگه.
متاسفانه
محسن مردی؟
خانم ایشون الان مرده؟
شما گفتید متاسفانه.
بله دیگه شما گفتید.
متاسفانه حافظشون از دست دادن.
بهتره باهاش صحبت بکنید تا حافظشو به دست بیاره.
شما از کجا میدونید؟
بعد در مورد خاطراتش صحبت بکنید تا اونا رو به خاطر بیاره.
اینا رو شما از کجا میدونید؟
فیلمشو دیدم، فراموشه در زمستان.
من ندیدم.
ایرانیه؟
آره ایرانی صحبت میکردم، ولی بازیگراش خارجی بودن.
خواهش میکنم بذارید بنده صحبت بکنم.
دکتر شما که صحبت کردید گفتید فراموشی گرفته.
یعنی باهاش کنار اومدید؟
بله دیگه.
باهاش صحبت میکنیم تو خوب بشه.
هیچ کدوم از شماها رو به یاد نداره.
یعنی منم به یاد نداره؟
نه دیگه.
چه جالب. آخه من قبل فراموشی هم به یاد نمیآورد.
چی میگید شما؟
خب من نمیشناسمش.
خواهش میکنم این مسئله کاملا جدیه.
مگه ما شوخی داریم؟
چند دقیقه من میرم استراحت بکنم، سردرد گرفتم.
خیلی خسته شد. به سلامت.
وقتی اومد خسته بود.
درمان خستش کرد.
مگه داداش درمان شد؟
داداش کی؟
فرشاد برادرت دیگه نمیشناسی؟ زمستون رو با هم میره میرفتین تو برف بازی میکردین، چند بارم زیر برفا گزارشش اومد و خونه گفتی فرشاد مرد.
نه یادم نمیاد.
جز بازیاشون بوده؟
آره شیطون بود، خیلی اذیت میکرد. زمستون که میشد همیشه مریض بود،
از بس میرفت بیرون تو سرما بازی میکرد.
عزیزم منو یادت نمیاد؟
بعد یه خاطره بهش بگی.
آخه ما هنوز خاطره زمستون نداریم.
مگه زمستون خواب بوده؟
نه مادر، تازه ازدواج کردم.
یعنی من زن دارم؟
بله پدر و مادرم داری،
برادرم داری. پس تو کی هستی؟
من هیچ کس.
مگه تو همونی نیستی که زدی تو پیشونی من؟
داره یادش میاد.
مادر یکی دیگه هم بزن.
نه نزنیا.
راست میگه، مگه که نیست رو پیشونیش بزنی؟
شوهرت حافظش از دست داده، تو چرا اینقدر بیخیالی؟
مادر من چیکار کنم؟
راست میگه، چی کار بکنه؟ این بعد به خودش فشار بیاره.
داداش فشار بیار.
برای چی؟ ممکنه خاطرات گذشته در یک جایی از مغزت یخ زده باشه.
محسن یعنی همش یخ زده؟
محسن که
مادر خودت دیگه. یادت بچه بودی زمستون مریض شدی، تب داشتی، بابات بردت پشتمون گذاشته،
نمیخواستنش؟
نه خواستم تبش بیاد پایین، بردمش اونجا.
سرماخوردگی یا آنفولانزا اینقدر مریض میشد؟
بله یه بارم به خاطر ریاش بردیمش بستریش کردیم.
منم یادمه.
عزیزم اون موقع تو به دنیا نیومده بودی، چطور یادته؟
عزیزم هنوز منو یادت نیومد؟
چرا داره یه چیزه یادم میاد.
پس برام خریدی؟
چی خریدم؟
واسه خواستی بری بهت گفتم آووکادو بخر.
آووکادو دیگه چیه؟
آووکادو یک میوه مغذی مفید و لذیذه که در سراسر جهان پایه ثابت بسیار از آشپزخانه هاست، اما مصرف این میوه در کشور ما خیلی مرسوم نیست. آووکادو بومی مکزیک و آمریکای مرکزی، اما در بسیار از مناطق جهان از جمله آمریکای شمالی کش میشه. این میوه در غذاهای مانند املت، سالاد، تاکو و غیره استفاده میشه.
با چه اطلاعاتت بالاست؟
از تو اینترنت دیدم.
چه جالب.
پس چرا نخریدی؟
مادر فراموشی داره، چطور بخره؟
قبض گاز چی پرداخت کردی؟
نه.
چرا؟
دوچار فراموشی شده دیگه.
اقساطو چی دادی؟
چقدر کار داشته امروز؟
نه
دنده داشت، خودت که میبینی هیچی یادش نیست.
حتی نمیدونم پولشو چی کار کردم.
یعنی پول نقدم گم کردی؟
نقد نبود، تو کارتم بود.
خودت گفتی دیشب از بابام پول قرض گرفتی، نقد بهت داده.
یادم نمیاد.
خوب از ما نگرفت.
به مامان گفتم، گفت بابات نداره.
کی زنگ زدی؟
یادم نمیاد.
طبیعیه فراموشی گرفت، قربونت برم.
داداش پس موتور منو چیکار کردی؟ اون که دم در باید باشه. سویچ کجاست؟ اونم فراموش کردم، نمیدونم
چیکار کنم حافظه‌شو به دست بیاره.
میاره، پارسال زمستون یادت نیست لیس خورد تو راپلا قبل خواستگاری؟
خب سرش خورد به پلا.
بله دکتر چی بهمون گفت؟
گفت هر چند ماه یه بار اینطور میشه.
شما که بهار اومدید خواستگاری من؟
نه زن داداش، بعدش نرفتیم خواستگاری، که دکتر گفت حالش مساعد نیست.
بله گذاشتیم بهار.
بعد گفتن تاکه نرن، گفتن هر وقت خوب شد.
مادر ما هم دیدیم خوب نمیشه، اومدیم خواستگاری.
الان یادم اومد، من تصادف نکردم، خودم اومدم بیمارستان، گفتم هیچی یادم نمیاد.
خدا رو شکر یادش اومد، تو تمام زندگی منی.
قربونت برم، برگشتی به زندگی.
گفتم این بچه من به این سادگی ها تسلیم نمیشه.
تسلیت نمیشه. درست صحبت کن.
دکتر بیا بیمار خوب شد. تبریک عرض میکنم به تیم پزشکی بیمارستان سبا. جوانی که حافظه‌اش رو در زمستان از دست داده بود، با تلاش همکارانم به آغوش خانواده برگشت و حافظه‌اش رو به دست آورد.
ببریمش.
اول برید صندوق حساب بکنید.
زنگ گرفته که ما خرج بیمارستانش رو بدیم. یعنی زمستون مریض میشد، خرجش ما میدادیم. ببریم قربونت برم.
داداش خداحافظ.
رفتم.
البته خود تو رو نیست. مهم اینه که همدیگه رو دارید.
محسن چیزی داری؟
محسن کیه؟
خب پس ولش کن بذار همجا باشه.
بیماران دکتر سبا لطفاً به ترتیب تشریف ببرید داخل نفر یک به اتاق دکتر سبا.
سلام دکتر.
تو کجا رفتی داخل؟ دکتر ببخشید زباله گردی گدام هست. میا تو بیمارستان شرمنده.
آدم که هستم.
قطعاً هستید و فرقی هم بین شما و بقیه بیماران نیست.
توجه کردی؟
میای بیرون که
کارش نداشته باشید. مشکلی چی عزیزم؟
دکتر در فصل زمستان بسیار از مردم فعالیت‌های بیرونی خودشون رو کاهش میدن، درسته؟
بله.
با این حال اونها میتونن زمان ورزش رو در داخل خونه افزایش بدن تا مقاومت بدن در برابر بیماری‌ها بیشتر بشه.
کاملا درسته.
در فصل شیوع بیماری‌های مثلا آنفولانزا باید با توجه به تغییرات هوا لباس مناسب بپوشیم.
بله.
یعنی بهتر که از رفت آمد به مکان‌هایی که مبتلایان به این بیماری در اونجا هستن خودداری کنیم.
کاملا درسته.
بعد پنجره‌ها رو باید گاه به گاه باز بکنیم تا هوای اتاق عوض بشه. اگر کسی از اعضای خانواده‌ام مریض شد، باید تماس خودمون رو با اون شخص کم بکنیم. اتاق، سرویس غذاخوری، حوله و وسایل بیمار رو باید ضدعفونی بکنیم. بیمار باید استراحت بکنه.
این اطلاعات از کجا داشتید؟
دکتر اطلاعاتش بالاست. تمام شد سوالاته؟
بله، ممنون.
مشکلی نداری؟
هیچ مشکلی نداره. به جز رعایت نکردن بهداشت فردی و گدایی. بیا برو بیرون. نفر دو به اتاق دکتر سبا.
سلام دکتر، بچه هم زمستون که میشه آب خیلی کم میخورن.
نکته بسیار خوبی گفتید.
نکته نگفتم، درد بچه هم گفتم.
متوجه شدم در ماه‌های زمستان مغز کمتر پیام تشنگی رو صادر میکنه.
یعنی باید پیام بده؟
پیام مغز فرق میکنه.
میدونم فرق میکنه. خب من چیکار بکنم پیام بدم؟
شما نیازی نیست کاری انجام بدید، به طور طبیعی در بدن انجام میشه.
نه دکتر، بچه های من طبیعی نیستن. پس گردنی بزنم این پیامش فعال میشه؟
بنده عذرخواهی میکنم، تنبیه اصلا کار درستی نیست.
نه نگفتم تنبیه. مثلا ما یه تلویزیون داریم، مشت که بهش میزنیم روشن میشه. یعنی ما داریم تنبیهش میکنیم؟ نه، داریم بهش پیام میدیم که روشن بشه.
تلویزیون چی کار به بچهای شما داره؟
خب اونا خرابش کردن.
مشکل فرزندان شما آب یا تلویزیون؟
آب ریختن رو تلویزیون، اینطور شده.
تشنگی مشکل شماست.
مشکل من؟
عزیزم به بچهات یاد بده و یادآوری بکن که در روز آب بخورن.
چطور یادآوری کنم؟
آبو در اختیار شون قرار بده.
یعنی یه شلنگ بذارم تو پذیرایی؟
شلنگ برای چی؟
تعدادشون زیاده.
عزیزم هر کاری دوست داری انجام بده.
همو اول میگفتی. با اجازه.
نفر 3 به اتاق دکتر سبا.
سلام دکتر.
مگه دکتره؟
عزیزم اومدیم مطب دکتر دیگه.
مشکلتون چیه؟
تو گفتی ما مشکل داریم.
عرض بنده اینه که چرا اومدید؟
من نیومدم، این آقا گفت بیا، ما هم اومدیم.
خب ما الان ستایی اومدیم دیگه. این فرزند منه.
مشکلش چیه؟
دکتر هیچ رشدی نداره.
طبیعیه، به خواب زمستونی رفته.
عزیزم خرس که نیست.
اجازه بدید بیدارم میشه؟
بله بله.
شیر خشک میخوره؟
بله براش میخریم.
ولی خب نمیخوره.
چرا؟
برادر زنم میبره میفروشه.
شیر خشک بچه رو میگیرید بعد میبرید میفروشید؟
خب کارش همینه.
فروش دارو در بازار آزاد.
البته زودی مغازه میزنه.
نه بهش مجوز نمیدن.
میدن.
خب میدن.
فرزندتون دچار سوء تغذیه شده.
اومدی بگی خانواده من حق بچه تو رو خوردن؟
حق بچه تو؟ خب این بچه تو هم هست.
من نمیدونم خوردن یا نخوردن. عرض بنده اینه که فرزند شما دچار سوء تغذیه شده.
خب پس بمون پیش بچه سوء تغذیه‌ات، منم میرم برمیگردم.
صبر کن عزیزم. میخوای بری توی خونه؟
بله.
توی اتاق آخری داخل کمد؟
بله.
زیر پرونده‌های مدرسه‌مو؟
بله.
خب پس چی دکتر؟ فقط بگید غیر شیر چی باید بخوره؟
فقط شیر.
برم؟
نه مشکل شد. بریم عزیزم.
یعنی چی؟ اونجا چی بود؟
سند ازدواجمون. با اجازه. یه فکر به حال فرزندم میکنم. ممنونم.
دیدی بهت گفتم نیازی نیست بریم پیش دکتر؟
بله، حق با توه.
معذرت میخوام دکتر. پایان وقت کاری خودم. لطفاً در بیمارستان اینقدر باز نذارید، هوا سرده. اینقدرم دور بخاری نیستید.
دوستان و همراهان عزیز، برنامه بیمارستان سبا تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم از شنیدن برنامه طنز لذت برده باشید. ممنون از اینکه با ما همراه هستید.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره. بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از او هم برای
خود خدا و پرتاهایی بی شما همه.
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
ممنون از این که انتخاب شما شبکه رادیویی سبا هست و با برنامه‌های شبانگاهی و بخش سوم برنامه‌ها با ما همراه هستید. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر انتقاد و پیشنهادی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 301055 و تلفن گویه 2786-1055 میتونید با ما در میون بذارید. با ما همچنان همراه باشید.
القصه
ستاره ها چیدنی نیستند. نوشته محمد علی حبیب اللهیان.
فصل دهم، توطئه بزرگ. راوی مرجان آبدینی.
روز بعد سارا و ماشا در حال گپ زدن بودند که پیامی از کانال برای همه خانم های دنیا روی گوشی هایشان آمد. سلام همراهان گرامی. به علت عدم تمدید کارت اقامت خانم دکتر مجیدی توسط دولت امریکا، آخرین جلسه از سلسله نشست های برای همه خانم های دنیا در روز چهارشنبه همین هفته و رأس ساعت 15 در مرکز اسلامی نیویورک برگزار می شود. سارا و ماشا با غصه به هم نگاه کردند. احساس می کردند که پاره تنشان قرار است از آنها جدا شود. سارا گفت احتمالاً خانم مجیدی فهمیده بود که اقامتش با مشکل برمی خوره. به همین خاطر جلسه دیروز بیشتر از همیشه طول کشید. آنها قرار گذاشتند فردا بعد از پیاده روی به مرکز اسلامی بروند تا از آخرین لحظات حضور دکتر مجیدی بیشتر استفاده کنند. پدر سارا با او تماس گرفت و اطلاع داد که میشل با دوستانش به سفر یک هفته‌ای رفته و او میتواند به خانه برگردد. سارا وقتی به خانه رسید باور نمی‌کرد که پدرش در انتظار او دم در ایستاده و مادرش با پخت یک غذای خوشمزه می‌خواهد او را شگفت زده کند. سارا در حالی که چشمانش از تعجب گرد شده بود و با بغضی از سر خوشحالی به پدر و مادرش نگاه می‌کرد گفت اینجا چه خبره؟ مامی؟ پاپا؟ اشتباه شده؟ مادرش او را در آغوش کشیده و گفت سارا ما نگرانتیم. صبح سه‌شنبه ساعت 8:30 صبح سارا و ماشا وارد مرکز اسلامی شدند و به طرف دفتر آقای تهرانی رفتند. تعدادی از شرکت کنندگان در سلسله نشست ها زودتر از سارا و ماشا پشت در حاضر شده بودند. بیشتر آنها می گفتند فردا نمی توانند در جلسه حاضر باشند و برای خداحافظی با خانم دکتر به مرکز اسلامی آمدند یا با ایشان کاری دارند یا راهنمایی و مشاوره می خواهند. بعد از لحظاتی آقای تهرانی و چند نفر از مسئولین مرکز از دفتر خارج شدند. همه دور آقای تهرانی حلقه زدند و با نگرانی از علت ماجرا سوال می کردند. برخی پیشنهاد می‌دادند که نامه‌ای به وزارت خارجه نوشته شود. آقای تهرانی گفت ما خیلی تلاش کردیم اما فایده نداره. متاسفانه خانم دکتر باید چهارشنبه بعد از جلسه خاک امریکا رو ترک کنند. دکتر مجیدی که از دفتر بیرون اومد، نگاه‌ها متوجه او شد. همه جلو رفتند. برخی از احساس دلبستگی و دلتنگی خود می‌گفتند و بعضی بی اختیار اشک می‌ریختند. خانم دکتر با صبوری و مهربانی پاسخ همه را می‌داد. راهنمایی می‌کرد، دلداری و امید می‌داد. و خانم هایی رو که دور و برش رو گرفته بودند و به او ابراز محبت می‌کردند با احساسات همراهی می‌کرد. دقایقی که گذشت عده‌ای خداحافظی کردند و رفتند و جمع کوچکتر شد. خانم کیا اشک می‌ریخت و میان بغض و اشک دوست داشت با دکتر مجیدی صحبت کند. خانم دکتر روبرویش ایستاد و با مهربانی گفت چی شده عزیزم؟ کیا میان گریه و خنده گفت هیچی، فقط نوک بینی و دور چشمهایش قرمز شده بود. اشکهایش را پاک کرد و موهایش را از سوی پیشانیش عقب زد و گفت من امکانات زیادی توی زندگیم دارم. پدرم مرد ثروتمندی بود و برای من ارث زیادی گذاشت. اما همیشه افسرده بودم. الان تنها چیزی که میتونم بگم اینه که هیچ وقت شما رو فراموش نمی کنم. انگار به یه مرده جون دادی. مدتیه که به دنیا و زندگی و خودم طور دیگه‌ای نگاه میکنم. حرفهای شما خیلی منو آروم کرده. با اینکه ببخشید ولی از خانمای چادری خوشم نمی اومد، ولی شما رو خیلی دوست دارم. اینقدر بهتون علاقمند شدم که دلم میخواد حتی نوع پوششم مثل شما باشه. با اینکه نه، نمیگم که چه تفکری در مورد خانمای چادری داشتم. خودم برخورد مستقیمی با یه خانم چادری نداشتم. از بچگی توی امریکا بودم. فهمیدم تمام حرفایی که شنیدم دروغ بوده. البته فکر میکنم هنوزم جرأت چادر پوشیدن رو ندارم. ایمیل یا شماره تلفنی ازتون میخوام و توی این زمینه نکته ای اگر دارین بهم بگین. ممنون میشم. زن جوان دیگری که موهایش را دم عصری بسته بود و جزوه و کتابی زیر بغلش بود، قدمی جلو آمد و گفت: تمام حرفای این خانوم حرفای منم هست. ماریا هستم. ماریا ابوغاری. البته مهاجر نیستم. اهل نیویورکم. پدرم الجزایری و مادرم امریکاییه. منم پوشش شما رو خیلی دوست دارم. ولی فکر میکنم اصلا نمیتونم روحیه‌ای مثل شما داشته باشم. محیط امریکا فرق داره. ماها که توی این محیط بزرگ شدیم هیچ وقت نمیتونیم پوشش چادر رو انتخاب کنیم، چون روحیه‌اش رو توی خودمون نمیبینیم. ماشا به سمت آقای تهرانی که آن سوتر با شخصی مشغول صحبت بود رفت و چیزی گفت. آقای تهرانی اشاره‌ای به ماشا کرد و بعد با اشاره به دفترش چیزی گفت. ماشا سری برگشت و در حالی که در دفتر آقای تهرانی را باز می‌کرد به دکتر مجیدی گفت: خانم دکتر بفرمایید، من از آقای تهرانی اجازه گرفتم. اینطوری هم شما راحت‌ترین هم ما میتونیم با خیال راحت باهاتون صحبت کنیم. دکتر مجیدی لبخندی زد و تشکر کرد و خانم‌هایی که ایستاده بودند را به داخل دفتر دعوت کرد. همه روی صندلی‌ها نشستند و دکتر مجیدی صندلی پشت میز را کمی جلوتر کشید و نشست و شروع کرد به پاسخ گفتن. خدا را شکر. شکر به خاطر تمام این زیبایی‌ها و تغییرات قشنگی که دارم می‌بینم و روح پاک و فطرت بیداری که درون شما هست. خب، هم در جواب صحبت خانم کیا و هم شما ماریای عزیز، باید بگم که هیچ وقت یادتون نره که برای دستیابی به اهداف بزرگ از کارهای کوچیک باید شروع کرد. مثلا به نظرتون خیلی رنجاور و سخته که کسی 40 روز لباس تنگ و بدن نما نپوشه؟ خانم کیا با لبخند گفت: فکر نمی کنم. نه. دکتر مجیدی گفت: توی 40 روز دوم آیا سخته که مثلا آرایش رو کنار بذاره یا کمترش کنه؟ اگه اینطوری پیش بره بیشک 40 روز سوم استفاده از پوشش به سادگی امکان پذیره. کسایی که منافعشون در ترویج فرهنگ برهنگیه از همین اصل تدریج استفاده میکنن. آروم آروم و از کم شروع میکنن، ولی به کم قانع نیستن. اول لباس‌های ساده و اصیل رو تغییر میدن به لباس‌های پفدار. بعد روسری‌های بلند رو به روسری‌های کوتاه و بعد روسری به کلاه تبدیل میشه. به همین شکل پیش میرن تا برهنه شدن به امری عادی و گاهی یه ارزش میشه.
آینه داره عاطفه و تلفیقی از شکوفه و لبخند، تندیسه با شکوه محبت، زیباترین ترانه پیوند. ای زن تو از سلاله مهری، همسایه چشمان تو، تلیعه صبح است، رنگین کمان روشن امید.
خانم کیا گفت: کاملا درسته، قبول دارم، حتما این راهکار رو عملی میکنم. دکتر صحبتش رو ادامه داد: شاید در جلسات قبل از من شنیده باشین که فرقی نمی کنه لباس و پوشش عربی، هندی، ترکی، امریکایی، ایرانی یا از لباسهای قومیت‌ها و ملیت‌های دیگه باشه. مهم اینه که لباس به شکلی باشه که فرکانس جنسی توی جامعه تولید نشه. و اما درباره خود چادر، چادر بین تمام پوشش‌ها سه ویژگی برجسته داره. 1. اسلامی بودن چادر به کلمه جلابیب در آیه 59 سوره احزاب برمی‌گرده که از مهمترین آیات در مورد حجابه. مفرد اون جلباب و به معنای پوشش سرتاسری یا چادر هست. ام سلمه نقل میکنه که وقتی این آیه نازل شد، زنان انصار با پوششی سیاه که سرتاپایشان را گرفته بود از خانه های خود خارج شدند. ویژگی دوم ایرانی بودن هست که اون هم به قدری در تاریخ روشنه که جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نیست. در همه ی تمدن‌های باستان مثل ایلامی‌ها، آشوری‌ها، مات‌ها میتونین وجود چادر رو ببینین و از زمان هخامنشیان چادر خیلی واضح‌تر به چشم میاد. اگه خاطرتون باشه در بحث تاریخ پوشش نمونه‌های زیادی در این مورد مطرح شد. میگن در گذشته به جای چادر از جادور استفاده می‌شده، یعنی محل نگهداری دور. در هر صورت با توجه به دو بعد اسلامی و ایرانی بودن، بزرگ و شاخدار بودن دروغی که استفاده از چادر رو به زمان عباسیان یا قاجاریان نسبت میدن مشخص میشه. برای درک بهتر، سومین ویژگی چادر که همون پرچم مبارزه با نظام سرمایه‌داری هست، جملات و مطالبی که در پایان جلسه قبل از وصیت‌نامه شهدا و جملات بزرگان شنیدین رو به چند نکته دیگه که الان عرض می‌کنم اضافه کنید. اهمیت سومین ویژگی چادر تا جایی هست که فرانس فانون در مورد استعمارگری فرانسه توی الجزایر میگه استعمار حد اکثر کوشش خودش رو بر مسئله چادر متمرکز کرده. هر چادری دور انداخته میشود افق جدیدی را که تا آن زمان برای استعمارگر ممنوع بود در برابر او باز میکند. استعمارگران در ایران هم روی چادر حساب ویژه‌ای باز کردند. همفر جاسوس انگلیسی گفته بود باید به زنها تفهیم کرد که حجاب چادر و عبا مربوط به اسلام نیست. با توجه به آنچه گفته شد می فهمیم که این دغدغه های بزرگان، شهدا و آزادی خواهان بی علت نیست و پیداست که چادر مسئله مهم و استراتژیکه و سدی هست که اگر فرو بریزه ویرانی سدهای بعدی حتمی میشه. ادوارد شرک صهیونیست، مسئول سابق شبکه جاسوسی سیا در ایران، اعتراف میکنه که چادر نمادی است که وجود انقلاب را سر هر چهار راه به نمایش میگذارد. با چادر میشود این احساس را پدید آورد که انقلاب زنده و جاوید است. ببینین انقلاب چادرها چه زخمی به پیکره نظام سرمایه‌داری زده که دیدن چادرها برای اونها سخت و غیر قابل تحمل شده. واقعا برای یه خانوم چه شیرین و غرور آفرینه که با پوشش خودش موجب غیظ و عصبانیت سرمایه‌داران و دشمنان بشریت بشه. واقعا شرافت و فضیلت انسان‌ها به اینه که خودشون رو از خاری و ذلت و استثمار شدن نجات بدن. یکی دیگه از مقامات بلندپایه در نظام سرمایه‌داری میگه که هر زن چادری در کوی و برزن ایران به منزله پرچمه. امان از این پرچم که پایه تیز اون مثل خاری توی چشم استعماره. او در ادامه اضافه میکنه که باید این حجاب رو سست کنیم. در واقع او خیلی خوب فهمیده. عالم بزرگ و روشنفکر ما دکتر شهید بهشتی هم میگه چادر پرچم مبارزه با تهاجم فرهنگیه. خیلی دلم میخواست صدای من به همه چادری ها میرسید و به اونها میگفتم که تحت هیچ شرایطی چادر رو از خودشون جدا نکنن، چون بعضی ها در مکانهای خاصی مثل دانشگاه، مهمونی یا مسافرت چادر رو کنار میذارن. دوست دارم به چادری هایی که چادر رو به دلایل مختلف کنار گذاشتن میگفتم که دلتون قرص، خدا با شماست. این پرچم‌های زمین گذاشته خودتون رو با افتخار بردارین تا چشم دشمن کور بشه. دوست دارم بگم که عده‌ای ترکش‌های گلوله‌ها رو به جون خریدن. شما هم طعنه‌ها رو به جون بخرید، اما پرچم‌ها رو زمین نذارید. متأسفانه دشمنان ما تا حدودی موفق بودن و تونستن با روش‌های مختلف چادر رو تحقیر کنن. مثلا همونطور که قبلا اشاره کردم، دشمن با استفاده از نفوذی‌های خودش طی سال‌های 1380 تا 1383 در 56 سریال چادر رو به شدت تحقیر کردن و البته این یکی از هزاران توطئه درباره چادره. با این سمپاشی‌های شدید صد شکسته شد و برخی از چادری‌هایی که انقلاب کرده بودند به بهانه‌های مختلف چادر را کنار گذاشتند. بعد مانتوهای بلند و مقنعه اومد. رفته رفته مانتوها کوتاه شدند و کم کم جای خودشون رو به بلوز و شلوار دادن و روسری‌ها جای مقنعه‌ها را گرفتند. البته از روسری‌ها هم غفلت نشد و روز به روز کوچک و کوچکتر شد و استفاده از مواد آرایشی رکورد زد. این اتفاقات که به مرور زمان و در مدت 20 تا 30 سال انجام شد، نتیجه شکسته شدن سد محکم و بزرگ